چه میفرمایید؟ چون زمان جنگ بود جبهه ها رو پر کنه، جبهه ها نیاز به جنگ. من هم تصمیم گرفتم چه باید بریم جبهه. حقیقتا مرز نمیشناسه. همه کشورهای اسلامی خب یک کشور رو داره، یک خانه رو داره. هر گوشه از این خانه بزرگ مورد تجاوز واقع شه، حمله واقع شه، بر ساکنین خانه واجبه که از اون قسمت دفاع. حال فرق نمیکنه این پنجره باشه افغانستان باشه یا در باشه ایران باشه. و حضرت امام مرتب میگفت اون زمان ها که جبهه نیاز داره جبهه رو پر کنید. به همین کلمه امام من احساس تکلیف کردم، گفتم بر من واجبه. از همون مشهد یک ماه 40 روز رفتم آموزش من نظام شدم کردستان، رفتم سنندج یک مدت بیام سنندج بودم، بعد منتقل شدم به کامیاران چون روحانی مبارز بودم اون زمان، هم روحانی بودم هم جزء از منبع ها بودم. و مدت 3 ماه من اونجا موندم، بعد اومدم تهران سال 65 از تهران نظام شدم رفتم به شلام شبصره، جزء تپ زرهی بودم، داخل همین کارخانه پتروشیمی سنگر ما اونجا بود.
کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با انتشار اطلاعیه هر گونه برنامه برای انتقال پناهجویان افغانستانی ساکن ایران و کشور ثالث را تکذیب کرد و از مهاجران خواست از مراجعه حضوری غیر ضروری به دفتر این سازمان در مشهد خودداری کنند. در روزهای اخیر شایعاتی در فضای مجازی منتشر شد مبنی بر اینکه دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در مشهد اقدام و ثبت نام برای اعزام پناهندگان به ویژه مهاجران افغانستانی به کشورهای ثالث می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد این ادعاها صحت ندارد و برخی افراد سودجو با سوء استفاده از نام سازمان ملل متحد و سفارتخانه‌های خارجی اقدام به فریب پناهجویان کرده و از آنها مبالغی را با بهانه ثبت نام برای مهاجرت دریافت می‌کنند. در روزهای اخیر تغییر در نحوه نوبت‌دهی موجب تجمع شماری از پناهندگان مقابل دفتر کمیساریا در مشهد شده. مسئولان از پناهندگان خواستند که از مراجعه و تجمع حضوری غیر ضروری خودداری کنند تا امکان رسیدگی سریعتر به درخواست‌های واقعی و فوری فراهم شود. همچنین شماره تماس‌های رسمی دفتر مانند گذشته فعال و پاسخگو هستند و متقاضیان می‌توانند از همین مسیر رسمی برای طرح پرسش‌ها و پیگیری امور خودشان استفاده کنند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد نیز اوائل ماه سنبله امسال با صدور بیانیه رسمی هشدار داده بود پناهندگان باید مراقب کلاهبردارانی باشند که وعده‌های دروغین درباره ویزاهای بشردوستانه یا مهاجرت به کشورهایی مانند استرالیا و برزیل می‌دهند. این نهاد بین‌المللی تأکید کرده که هیچ برنامه‌ای برای ثبت نام جهت انتقال پناهندگان به کشور ثالث از طریق دفاتر خود در ایران وجود ندارد و از مهاجران خواسته تنها از مسیرهای رسمی برای پیگیری امور خود اقدام کنند. از هفته گذشته بنا شد که در بخش پایانی برنامه روایت همدلی یکی از مؤسسات و مراکزی را که در حوزه مهاجرین فعالیت میکنن و مسئولین این مراکز و مؤسسه ها خود مهاجرین هستن خدمت شما معرفی بکنیم. حالا یا مؤسسات فرهنگی هستن، مؤسسات اجتماعی هستن، خیریه ها هستن، کسایی که کارهای آموزشی انجام میتن و کارهای عام المنفع در حوزه های مختلف دارن انجام میتن. حوزه علمیه تخصصی حضرت زینب سلام الله علیها در منطقه کشمیری مشهد یا همون که به قرقی معروف هست یکی از مراکز مهاجرین هست که چند سالی هست داره فعالیت میکنه در حوزه های مختلف، هم کار علمی داره انجام میده، هم کار فرهنگی داره انجام میده و هم در امور اجتماعی و امور خیریه ای فعال هست و فعالیت های گسترده ای توسط این مرکز انجام میشه. حجت الاسلام سید انور حسینی بحر مسئول حوزه علمی تخصصی حضرت زینب سلام الله علیها هست که توضیحاتی داره در ارتباط با این مرکز. با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم محضر همه شنوندگان گرامی. از سال 91 فعالیت های فرهنگی اجتماعی رو در حاشیه شهر مشهد مقدس در منطقه جاده سیمان قرقی آغاز کردیم و در حوزه های مختلف قرآنی گام های اولیه رو برداشتیم. الحمدلله در طول سالهایی که کار کردیم در مجموعه در حوزه فعالیت های قرآنی بیش از 500 ورودی حافظ قرآن و همچنین دوره های مختلف آموزش های قرآنی مثل روحانی، روانخانی، تجوید، تدبر و تفسیر قرآن کریم برگزار شده و در مجموع کلاس ها بیش از 1000 نفر شرکت کننده داشته و الحمدلله خروج های خوبی رو هم داشتیم. با توجه به نیاز حفاظ قرآن کریم و شاگردان حافظ قرآن مجموعه و درخواست هایی که داشتن بخش حوزه علمی قرآنی و تخصصی حضرت زینب کبرا سلام الله علیها به صورت رسمی آغاز به کار کرد و در هر سال تقریبا حدود 50 طلبه شاغل به تحصیل هست که الان تعدادی از این بزرگواران سطح 1 و 2 حوزه علمی فارغ تحصیل شدن و همین بزرگواران به عنوان مربیان و معلمین قرآنی و فرهنگی با توجه به دوره‌های متعددی که گذراندند، از دوره‌های آموزش‌های روش‌های تدریس، روش تدریس احکام، روش‌های ارتباطی با کودکان و نوجوانان و دوره‌های متعدد روش‌های تبلیغ که الحمدلله توانمندسازی شده و الان 40 جلسه قرآنی و 40 پایگاه قرآنی رو در سطح مشهد اداره میکنن که همه از شاگردان مجموعه هستن. دوره‌های مختلفی برای طرح اوقات فراغت، اعم از برنامه‌های مختلف قرآنی، مسابقات، برنامه‌های اردویی، دوره‌های زبان انگلیسی، درس‌های تقویتی مدارس، کلاس‌های مختلف خیاطی و برنامه‌های مربوط به اشتغال زنان سرپرست خانوار و برنامه‌های متعدد آموزشی که الحمدلله در طول این سال‌ها مخاطبین بسیار زیادی داشته‌اند. از دستاوردهای مهم مجموعه میتوان به رتبه 4 کشوری مدحی، نفر اول حفظ قرآن 1 جزء تباتکان، 2 جزء تباتکان، 10 جزء تباتکان، نفر اول تلاوت در منطقه تباتکان، نفر اول قرائت استان خراسان، نفر اول حفظ در جزهای مختلف، نفر اول 10 جزء منطقه تباتکان و نفر اول 10 جزء استان، نفر 4 کشوری مدحی، نفر 2 کشوری مدحی، دریافت 4 لیسانس علوم قرآن و حدیث برای حفاظ قرآن مجموعه، رتبه های برتر ورزشی استانی برای دختران کاراتکار مجموعه که شاگردان قرآنی و حفاظ قرآن هم هستند، بخش واحد مددکاری با عنوان واحد مواسات و همدلی که از ایام کرونا آغاز شد الحمدلله فعالیت های خوبی رو آغاز کرد که سالانه چیزی قریب به 7000 خانواده تحت پوشش قرار گرفته و بسته های معیشتی در ایام محرم، شعبان و بعضی از مناسبت های دیگه در اختیار این خانواده ها قرار میگیره و از مهمترین بخش های واحد مددکاری بخش درمان هست که کاملا به صورت رایگان در اختیار مردم قرار میگیره با توجه به همکاری های پزشک محترم جناب آقای دکتر نبی احمدی که به صورت کاملا رایگان هفته 1 روز رو در مجموعه میشینند و حدود 25 بیمار هر هفته ویزیت میشن، داروی رایگان در اختیارشون قرار میگیره و سالانه بالغ بر 1000 نفر درمانگری شده با داروهای رایگان. با توجه به همفکری ها و همدلی های جامعه پزشکی افغانستانی، مخصوصا جناب آقای دکتر احمدی و جناب آقای دکتر سروری، دعوت شده از گروه های جهادی بزرگ پزشکی مشهد زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی و گروه های جهادی پزشکی که قربالگری های وسیع در سطح منطقه بوده که در هر دوره قریب به 1000 نفر پذیرش شده و برای اونا هم حتی دارو به صورت رایگان در اختیارشون قرار گرفته است.
با پایان برنامه این هفته روایت همدلی رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
مطابق هر روز در این لحظه شما خوبان دعوت میکنم با برنامه رسم زندگی همراه شوید.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
به نام خدای پاییز و باد و باران. چندی است که رنگ بازی پاییز است، این اوج قشنگ بازی پاییز است. هموزن بهار کرده خود را، این هم یک نوع زرنگ بازی پاییز است. مثل سلام گل و باغچه همراه با مقاومت در پاییز، مثل درود برگ در روزهای بدرود با درخت و مثل لبخند صبح و زندگی، به شما خانواده های خوب و نازنین سلام و درود. دوستان عزیز، خانواده های نازنین، از رسم زندگی در خدمت شما هستیم در یکی از روزهای قشنگ خدا، در یک روز رنگین پاییزی. و این هفته میخواییم از پاییز صحبت کنیم. از پاییز میگیم و رابطش با روحیات و روابط انسانی و خصوص در خانواده ها. راستی شما هم پاییز دوست دارین؟ رابطه تن با این فصل زیبا چطور هست؟ خوشحال میشیم شما هم گفتنی هایتان راجع به فصل زیبای پاییز با برنامه خودتان رسم زندگی شریک بسازین. این هفته در خدمتتان هستیم. من وحیده حسینیان، تهیه کننده، گوینده و نویسنده. صدا بردار طیبه نوری. گزارشگر شیما وفا. و به اتفاق کارشناس محترم برنامه خانم رقیه حسینی، روانشناس و مشاور خانواده، در خدمتتان هستیم با بحث موضوعی پاییز.
باغ بیبرگی خندش خونیست، اشکامیست، جادان بر اصلی آلفشان زردش بچمد در آن پادشاه فصل ها پاییز.
پاییز می رسد که مرا مبتلا کند، با رنگ های تازه مرا آشنا کند. پاییز می رسد که همانند سال پیش خود را دوباره در دل قالی چه جا کنم. میرسد که باز هم عاشق کند مرا، او قول داده است به قولش وفا کند. پاییز عاشقم از پاییز عاشق است، پاییز عاشق است و راهی نمانده است جز این که روز و شب بنشیند دعا کند، بنشیند.
ممنون از همراهی شما با رسم زندگی.
با شما هستیم با یک دور همی دیگر.
نمیخوایم که در سکوت و گوشه‌گیری بگذرم.
یا به دیدارم شد فصل قرار، یا به دیدارم آی بهار بهار، بیا به دیدارم شد فصل قرار، بیا به دیدارم.
پس تو هم با ما ملحق شو، بیا گپ بزنیم، قصه کنیم. زندگی همین لحظه هاییست که میگذرن.
واتساب ما 2093-794-71-71-44.
رسم زندگی.
دوستای عزیز، پاییز برای بسیاری از افراد نمادی از شروع دوباره است. در ایران اول ماه مهر یا ماه میزان که اولین ماه فصل پاییز باشه، همزمان هست با شروع مدارس و مکاتب. بله، مدارس و دانشگاه ها باز میشن، اهداف و برنامه های جدیدی در نظر گرفته میشه و انگیزه ها برای شروع فعالیت های جدید افزایش پیدا میکنه. این حس شروع دوباره میتونه نوید بخش فرصت‌های جدید و هیجان انگیز باشه. دوستان، در این بین بسیاری از دانش آموزان و دانشجویان افغانستانی ساکن در ایران هم سال تحصیلی خودشان را شروع میکنن، یعنی در آغاز این روزهای فصل پاییز یا ماه مهر یا ماه میزان، که البته ما در روزهای پایانی این ماه هستیم فعلا. اما نگفته پیداست که ماه مهر یا ماه میزان در ایران خیلی با بحث درس و مدرسه و کتاب و دانشگاه و فرم مدرسه و اینها عجین شده. پاییز دوستان در بسیاری از فرهنگ‌ها و مذاهب نماد و معنای خاص خودش داره. در برخی فرهنگ‌ها پاییز فصلی برای برداشت، فصلی برای شکرگزاری و آماده شدن برای فصل زمستان هست. در برخی دیگر هم پاییز نمادی از مرگ، گذر عمر، گذر زمان و یا تغییر و تحول هست. حالا شما بر ما بگوین که برداشت شما از فصل پاییز چطور هست؟
برای قراره که یک مرگ با زندگی جدیدی ما شروع بشه. دقیقا این بر ما نشون میده که قراره که یک چیزی که از بین میره، مثل برگ ریختن پاییز، برگای سبز که زرد یا تبدیل میشه و میریزه، قراره که یک زندگی جدیدی با سال آینده شروع بشه.
در افغانستان اما فصل زیبای پاییز همراه با طبیعت بکر و چشم نوازش، گاهی این زیبایی دوستان با وجود سرما و سختی روزگار به کام مردمش تلخ میشه. خانواده هایی که در مناطق کوهستانی و سرد زندگی میکنن زودتر به استقبال سرما میرن و خواهی نخواهی مشکلات بیشتری هم دامنگیر این خانواده ها میشه. افغانستان یکی از آسیب پذیرترین کشورهای جهان در برابر اثرات تغییرات اقلیمی است و یکی از کشورهایی است که تجهیزات ناچیزی برای مقابله با پیامدهای آن را داراست. متاسفانه برای سالهای متمادی افغانستان با فجایع شدید و بدتر اقلیمی و بلایای طبیعی روبرو بوده. از جمله میتونیم نام ببریم خشکسالی‌ها، طوفان‌ها، سیلاب‌ها، رانش زمین، برفکوچ‌ها و زلزله‌ها. این بلایا در نتیجه تغییرات اقلیمی و عدم حفاظت از محیط زیست می باشد که بر تعداد و شدت اونا سال به سال افزوده می شه. اما حالا هزاران نفر در سراسر کشور سالانه تحت تأثیر بلایای طبیعی ناشی از آب و هوا قرار می گیرن که فصل پاییز هم یکی از اون فصلهایی است که گاهی یک سری اتفاقات اقلیمی در افغانستان رخ می ده. اما باز هم دلیل نمیشه که مردم و خانواده‌های خونگرم افغانستانی از پادشاه فصل‌ها پاییز غافل باشن. پاییز در فرهنگ و تمدن مردم از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هست و خصوص مردم افغانستان که غنای ادبی و تاریخی کهنی را در حافظه زیستی خودشان دارن. همچنان از برنامه رسم زندگی در خدمتتان هستیم دوستان عزیز شنونده. اولین روز از هفته هست و یکی از روزهای زیبای پاییزی از فصل زیبای پاییز میگیم و اینکه برداشت شما از این فصل چیست، رابطه تان با این فصل زیبا چیست، از پاییزهای افغانستان بر ما لطف کنین بگوین که چه تغییرات آب و هوایی و چه رنگها و لابهای طبیعت منطقه شما داره. خیلی خوشحال میشیم شما هم گفتنیهای خودتان راجع به فصل زیبای پاییز با برنامه خودتان شریک بسازیم. خب و همین بهانه میریم به شهر هرات، همراه میشیم با شیما وفا و گزارش امروزشان را میشنویم.
پاییز آمده، فصل پر از رنگ، پر از خاطره و پر از پرسش‌های درونی. برگ‌ها آرام آرام از شاخه‌ها جدا می‌شوند و کوچه‌های شهر در ردای زرد و سرخ فرو می‌روند. بعضی‌ها پاییز را پایان می‌دانند، بعضی‌ها آغاز. برای عده‌ای بوی انار و انگور هست، برای دیگران صدای خشخش برگ‌ها زیر پا. امروز می‌خواهیم با شما هم قدم شویم، از نگاه شما پاییز را بشنویم. پاییز برای شما چی معنای دارد؟ چه تصویری از افغانستان در این فصل در ذهنتان می‌نشیند و این فصل زیبا چی تأثیری بر زندگی روزانه تان می‌گذارد؟ سلام با شما همکار عزیزم در استودیو، شنونده‌های ارجمند همراه ما در این برنامه. ممنون از همراهی شما. با هم میشنویم صحبت و مصاحبه امروزمان را همراه یکی از خواهران گرامی ما در این ولایت. با ما همراه باشید.
سلام، خسته نباشید. وحید جامی هستم.
بانو جامی عزیز، پاییز شما مبارک باشه. خیلی از جوانان عاشقانه منتظر پاییز هستن. پاییز هم آمد. چطور میگذره روزهای قشنگ پاییزی بر شما؟
خیلی خوشاینده. آب و هوا خیلی تازه. وقتی که برگا میرزه بعد حس میکنیم که دوباره قراره که یک مرگ با زندگی جدیدی ما شروع بشه. دقیقاً این بر ما نشون میده که قراره که یک چیزی که از بین میره مثل برگ ریختن پاییز، برگای سبز که زرد و تبدیل میشه و میرزه، قراره که یک زندگی جدیدی با سال آینده شروع بشه.
اگر بخواین پاییز را در یک جمله تعریف بکنین چی چیزی میگین؟
میتونم بگم غروب. خیلی شبیه غروبه به دیدگامه.
پاییز افغانستان برای شما چی تفاوتی با پاییز کشورهای دیگه داره؟
من تجربه پاییز با کشورها دیگه هم داشتم. با این تفاوتی داره، مخصوصا هرات. شام هرات که میفهمی خیلی معروفه. وقتی که شام میشه، غروب نزدیک میشه، برگام زرد، اس رویایی برای آدم دست میده. چرا؟ چون با هم وطنان خونیم، با به کشور خود خونیم، آب و هوا خود کشور خود با پاییز و آب و هوا تازه حس میکنیم. ده کشورها که هست درسته آب و هوای تازه تازه، اما اسم میکنم مصنوعیه، اما این مصنوعی نیه، این یک چیز طبیعی اسم میکنه آدم.
بیشتر خوش میباشین گاهی هم در پاییزهایی که تجربه کردین احساس غمگینی کردین یا نه؟ همیشه مثل حالا خوش و خوشحال بودین؟
چرا، احساس غمگینی خیلی هم بوده. سالا که بود قبلنا خیلی حس خودشم، چون با دوستا خوب پانتون میرفتم و پاییز بود حس خیلی خوشایند میدش. زمستان میشد، زمستان کلن پانتون سفید میشد وقت برف میبرید با دوستا خوب بودم. پاییزم که بود یعنی بعد از او باز زمستان، اما امسال یکم حس تنهایی میکنم چون نیم. اونایی که دوست دارم به کنار می باشم از یه هوا لذت ببرم نیم کنار می.
آرزوی شما برای وطن قشنگ شما، برای هرات عزیز و باستانی، برای دوستا و عزیزایی که خاطرات زیادی در چهار فصل سال با اونا داشتیم چی آرزو میکنیم؟
ما همه، ما دخترها، مردا، بچه ها، همه کشور افغانستان در کل اگه بگم، خیلی آرزوهای کوچکی داشتیم. آرزوهایی که بچه های خارجه که میبینیم اونا یک چیز عادیه برای اینا، زندگی روال عادی، اما برای ما آرزو شده. اونا همه آرزو میکنم که همین چیز عادی که ما از خدا میخواستیم او برآورده بشه.
آمین میگیم به خواسته و دعایی که در این روزی که داریم. بانو جمعی عزیز، از حضور شما در این روز قشنگ در این گفتگوی صمیمانه من تشکر میکنم.
تشکر، همچنان خیلی روز خوبی بود آشنایی با شما.
دوستان، پاییز به عنوان فصلی با تغییرات طبیعی و جوی چشمگیر تأثیرات قابل توجهی بر روان و حالتهای روحی انسانها دارند. این تأثیرات پاییز میتونه مثبت باشه یا منفی باشه و بسته به فرد و شرایط محیطی میتونه که به شکلهای مختلفی هم ظاهر شوند. در ادامه برنامه امروز به بررسی اثرات روانی پاییز بر انسان‌ها می‌پردازیم که سرکار خانم رقیه حسینی، روانشناس و مشاور خانواده، در این رابطه صحبت می‌کنند. با هم می‌شنویم.
به نام خالق چهار فصل زیبا، سلام خدمت شما شنوندگان خوب و مهربان. با ما همراه باشید با برنامه خودتان در مورد پاییز و رابطه با این فصل زیبا. پاییز فصل راز آلودی است، فصلی که به ما یاد میده حتی رها کردن هم گاهی میتونه زیبا و خوشایند باشه. گاهی زندگی هم مثل درختان نیاز به پوشیدن لباس دیگر و آزاد کردن برگ‌های گذشته خود داره تا در بهار آینده جوانی تازه‌تر و زیباتر بزنه. از نظر علمی فصل پاییز با برابری روز و شب در اول میزان شروع میشه. روزها کم کم کوتاه‌تر و شبها بلندتر میشه. این تغییر در نور خورشید کلید اصلی تمام تغییرات این فصل است. از رنگ‌آمیزی حیرت انگیز برگ‌ها تا تغییر خلق و خوی ما آدم‌ها. اما پاییز برای هر یک از ما قصه جداگانه داره. برای خود ما پاییز بسیار زیباست، چرا که هوای خنکش حال مرا خوب میکنه، چرا که خاطرات مدرسه رفتن ما در ماه مهر در کشور جمهوری اسلامی ایران به یاد ما میاره، چرا که با شروع مدرسه ها در اول مهر هست، و ای که پس از نخستین باران صدای خشخش برگ‌های خشک زیر پای ما آدم‌ها چقدر دلنشین و زیباست و من این را هم بسیار بسیار دوست دارم. رابطه شما عزیزان با پاییز چه رقم است؟ آیا پاییزهای کابل، بامیان، لعل، بدخشان و هرات و قندهار را به یاد می‌آورید؟ زمانی که باغ‌های شهر طلایی می‌شد و هوای کوه‌های بامیان تازه و خنک. پاییزهای افغانستان برای بسیاری از ما یاد آور چیدن انار و نیشکر و دور همی‌های خانوادگی در کنار کرسی و تنورهای داغ و پر از حرارت است.
خب خب شنوندگان عزیز و ارجمند، از فصل زیبای پاییز گفتیم، از برداشت شما، تعریف شما از پاییز، از پاییزهای افغانستان یاد کردیم و اینکه این پاییز چقدر میتونه روی حالات روانی انسانها تأثیر مثبت و منفی بگذاره، خدای نکرده. این از این، اما فردا از چی صحبت میکنیم؟ فردا از این میگیم که چرا پاییز دوست داریم؟ منتظرتان هستیم. تا فردا، خدا نگهدار.
داشتن همراهان ارجمندی مثل شما مایه افتخار ماست. مجموعه همکاران ما در رادیو دری با هدف ارائه بهترین برنامه‌ها که شما عزیزان سزاوارش هستند تلاش می‌کنند. نشرات رادیو دری در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی همه روزه تقدیم علاقمندانش می‌شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 دقیقه به وقت افغانستان آغاز و تا ساعت 1 ظهر ادامه دارد. بخش نیمروزی از ساعت 1 ظهر شروع می شود و تا حوالی ساعت 8 شام ادامه دارد. در رادیو دری برنامه متنوع تقدیم مخاطبانش می شود. این برنامه شامل برنامه زنده، تولیدی و بخش های خبری است. تلاش مجموعه ما این است که به موضوعات مختلفی که نیاز مخاطبان عزیز ما هست پرداخته شود. بنابراین علاقمندان برنامه معارفی، دوستداران برنامه‌های ادبی، کسانی که به نمایش‌ها و داستان‌های رادیویی علاقه دارند، عزیزانی که به مسائل سیاسی و رخدادهای روز افغانستان و جهان علاقه دارند، می‌توانند علاقمندی‌هایشان را در رادیو دری بشنوند. خانواده‌های ارجمند، اطفال دوست داشتنی و جوانان عزیز و آینده‌ساز جزء مخاطبان ویژه ما هستند که برنامه‌های متنوعی برایشان تهیه و تقدیم این عزیزان می‌شود. از آنجا که تعامل به خصوص در رسانه ضروری و سازنده است، ما برای تعامل با شنوندگانمان پل‌های ارتباطی در نظر گرفته‌ایم که می‌توانند این عزیزان با نقد، نظر و پیشنهادات سازنده خودشان خدمتگزارانشان یاری برسانند. برای این منظور می توانید به این شماره پیامک ارسال کنید: در افغانستان 0794-71-71-44 و همچنین به شماره 2093-794-71-71-44 در تلگرام می توانید نقدها و نظرهایتان ارسال کنین، صدای گرمتان رو بانین و از این طریق هم به خدمتگزارانتان یاری برسانین. شما عزیزان میتونین از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی parstoday.ir/dari به نشانی سایت رادیو خودتان برین. در این نشانی در بازه زمانی نشر نشرات رادیو دری میتونین برنامه مورد علاقه خودتان همراهی کنین، ضمن اینکه با آرشیو نشرات رادیو دری و برنامه‌های متنوع نشر شده هم دسترسی خواهید داشت. یکی دیگر از راه‌های دسترسی به رادیو خودتان، رادیو دری نرم افزار یا اپلیکیشن ایران صداست. در ایران اسلامی از طریق گیرنده‌های دیجیتال در بخش رادیوها هم می‌توانین رادیو دری را همراهی کنین. شما عزیزان در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام هم می‌توانین رادیو دری، رادیو خودتان هم به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنین. همراهان عزیز و ارجمند، شما میتونین برنامه رادیو دری را از طریق این فرکانس ها همراهی کنین: برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از 7 صبح تا 1 ظهر بشنوند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا هشتشان به خوبی دریافت کنند.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
الهی تازه هم و سبز و تازگی سبزینه آفرینش و محتاجم، محتاج سایه سار محبت تو و باران رحمتت که ببارد.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
سلام دوستان عزیز، یاران همدل، خوشحال هستیم که با برنامه در وادی نور از رادیو دری در خدمت شما هستیم. شما میتونین از طریق پیام رسانه واتساپ نظرها، پیشنهادها، انتقادها و پیامهای صوتی و نوشتاریتان را با شماره 2093-794-7174 برای ما ارسال کنین. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند هر کس می خواهد با خدا سخن بگوید نماز بخواند، و هر کس می خواهد خدا با او سخن بگوید قرآن بخواند.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، همراه میشیم با همکارمان خانم فرشته خالقی تا با شأن نزول آیات 9 و 10 سوره یاسین آشنا شویم.
داستان آیات.
با همه سختی ها، شکنجه ها و موانع، پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در ابلاغ رسالت آسمانیش تردید به خود راه نداد و از توحید و یکتاپرستی با جدیت فراوان سخن گفت. این اراده جدی نشانه بر حق بودن راه پیامبر بود و سبب امیدواری مسلمانان و ناامیدی کافران شد و بر خشم آنان افزود. وعده های ثروت و مال و تهدید مشرکان نیز نتوانست بر اراده الهی پیامبر اثر بگذارد و او را از راهی که در پیش گرفته بازگرداند. سرانجام دیوانوار تصمیم گرفتند پیامبر را به قتل برسانند، ولی کسی از ترس حاضر به اجرای این نقشه شوم نمی شد. ابو جهل که این نقشه را پیشنهاد داده بود برای اجرای آن اعلام آمادگی کرد و همه مسئولیت ناشی از آن را نیز پذیرفت. او می دانست که اگر پیامبر کشته شود مکه روی آرامش به خود نخواهد دید و جنگ و خون ریزی همیشگی بر راه خواهد افتاد و عده زیادی به دست قبیله بنی هاشم کشته خواهند شد. اما با این وجود چنان از پیامبر کینه بر دل داشت که به این بازی خطرناک تن داد و برای اجرای آن پا به میدان گذاشت. او می‌خواست کار را یکسره و برای همیشه خیال همه را آسوده کند. بهترین فرصت هنگام نماز بود، چون در این هنگام پیامبر اسلام در کنار کعبه به نماز می‌ایستاد و در وجود بی‌نهایت خداوند غرق می‌شد و به چیزی جز خدا نمی‌اندیشید. و ویژه هنگام سجده که تنها بزرگی و شکوه پروردگار در برابر چشمان او ظاهر می‌شد و دیگر هیچ نمی‌دید. حتی ابو جهل را با آن هیکل جهنمی که بالای سر او ایستاده و سنگ بزرگ در دستان گرفته و سر مبارکشان را نشانه رفته بود. ابو جهل که تا لحظه دیگر کار را تمام شده و این افتخار را نصیب خود می دید، با شادی و این پیروزی می اندیشید. او عده ای از اوباش را نیز همراه خود آورده بود تا نسل سران قریش به عمل ننگین او گواهی دهند. ابو جهل خواست سنگ را با قدرت بر سر پیامبر بکوبد که ناگهان چشمش سیاهی رفت و جایی را ندید. تنها صدای او را می شنید که ذکر خدا می گفت. با ترس نزد یاران خیش آمد و از ناپدید شدن پیامبر خبر داد. مرد از طایفه بنی مخزوم که او نیز کینه پیامبر را بر دل داشت، اجرای این کار را بر عهده گرفت. سنگ را برداشت و نزدیک پیامبر آمد. پیامبر هنوز در سجده بود و ذکر خدا می گفت. سنگ را بلند کرد و سر نازنین پیامبر را نشانه گرفت. او می خواست فریاد توحید را خاموش کند و به خیال پوچ خیش پایه های شرک را برای همیشه در آن سرزمین پایدار نماید. ولی دستانش در هوا لرزید و سنگ از دستانش رها شد. چشمان او نیز سیاهی رفت و پیامبر را ندید. فقط فریاد سبوح قدوس رب الملائکه و روح را از چند قدمیش می شنید. در این هنگام ترس به او روی آورد، رعشه بر اندامش افتاد و در یک لحظه پا به فرار گذاشت. در پی او ابو جهل و همراهان او نیز وحشت زده خانه کعبه را ترک کردند و به جمع یاران خود پیوستند و خود را برای نقشه های بعدی آماده کردند. آیه های 9 و 10 سوره مبارکه یاسین از عذاب خدا برای مشرکان که در اندیشه قتل پیامبر اسلام بودند سخن می گوید و می فرماید:
پیش رو و پشت سرشان سدی قرار داده ایم و چشمانشان را با پرده غفلت پوشانده ایم تا حقیقت را نبینند. ای پیامبر، برای کافران یکسان است که آنان را بیم دهی یا ندهی، در هر حال ایمان نمی آورند.
همراهان ارجمند، با آگاهیتان میرسانیم از آن ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:38 است. فضای برنامه را معطر میکنیم با تلاوت سوره مبارکه اعلی با صدای استاد محمد اللیثی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى أقرئك فلا تنسى إلا ما شاء ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى ونيسرك لليسرى فذكر فعت الذكرى سيذكر من يخشى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى
صدق الله العلي العظيم أقم الصلاة لذكري
اذان ظهر به افق کابل
مؤذن استاد سید محسن خدام حسینی
الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة
قبول باشد طاعات و عبادات شما عزیزان به درگاه حضرت حق. قرآن دوستان عزیز، بخش بعدی برنامه را همکارمان آقای شجاعی تقدیمتان می کنند.
السماوات والأرض واختلاف الليل آیات و نشانه ها.
با نام و یاد خدا، دوستان و همراهان گرامی سلام. در برنامه امروز با یکی دیگه از شگفتی های آفرینش آشنا می شویم. لطفاً با ما همراه باشید. نعمت گوش و نیروی شنوایی یکی دیگه از نعمتهای خدادادی به انسانه، چنان که خداوند در آیه 23 سوره ملک می فرماید:
بگو او کسیست که شما را آفرید و برای شما گوش و چشم و قلب قرار داد، اما کمتر سپاسگزاری می کنید.
عزیزان، کسی که از نعمت شنوایی بی‌بهره باشه، بخش مهمی از زندگیش دچار اختلال میشه. حس شنوایی همیشه و در همه حال میتونه وظیفه خود را بدون حتی اندکی توقف انجام بده، در حالی که این در مورد بینایی صادق نیست. یعنی در برخی شرایط انسان قادر به دیدن نیست، مثلا در تاریکی حتی با وجود چشمهای باز قادر به رؤیت واضح اشیا نیستیم، اما میتونیم به خوبی بشنویم. همچنین در هنگام خواب که انسان چشمانش را میبنده و میخوابد، اما اگر در محیط سر و صدا ایجاد بشه، فرد از خواب بیدار میشه، چرا که تحقیقات جدید فیزیولوژیست ها ثابت کرده آخرین حسی که در هنگام خواب حساسیت خود را از دست میده حس شنوایی است، و این خود یکی دیگه از دلایل قاطع اعجاز قرآن هست. زیرا خداوند متعال در داستان اصحاب کهف و در بیان خواب چند صد ساله ایشان به طور شگفت‌انگیزی می‌فرماید: پس ما بر گوش آنها در آن غار تا چند سالی پرده بیهوشی زدیم. خداوند در آیات قرآن کریم توجه زیادی به حس شنوایی انسان داره و اون را یکی از راه‌های رسیدن انسان به حقایق می‌دانه. یکی از دلایل مهم نشان دهنده اهمیت تأثیر گوش بر انسان این هست که قرآن اون را به تنهایی در کنار عقل ذکر کرده تا بفهماند میان گوش و عقل رابطه محکمی وجود داره. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید:
و می‌گویند اگر ما گوش شنوا داشتیم یا تعقل می کردیم در میان دوزخیان نبودیم.
انسان با تفکر در آفرینش خود جهانی از شگفتی و عجایب می بینه که هر جزء آن بر خالق و آفریدگاری حکیم و قدرتمند دلالت داره.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله
موفق باشید.
صدای وحی را بشنویم.
اقرأ بسم ربک الذی خلق.
به ندای آسمانی گوش بسپاریم و دل را با آیات الهی روشن کنیم.
در وادی نور معنا